بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. ایام پر خیر و برکت ماه مبارک شعبان و در آستانه میلاد مسعود حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله که لیاقت سربازی حضرت رو همه ما پیدا بکنیم، مورد عنایت و توجه و دستگیری حضرت انشاءالله همه ما قرار بگیریم، زیارت ایشون رو انشاءالله در دنیا نصیب ما بشه و انشاءالله شفاعت و دستگیری ایشون در فردای روز حساب و کتاب انشاءالله شامل حال بشه. به محضر امام عصر صلواتی هدیه بفرمید. خیلی همه شیعیان و ماها که به یک نحوی منتسبیم به دستگاه امام زمان، دغدغه خدمتگزاری، دغدغه رضایتمندی، دغدغه فرج و تلاش برای ظهور و فرج شاید وجهه همت خیلی از ماها باشه، ولو لسانی ولو در زبان و اعلان، بعضی ها واقعا قلبی و عملی. بعد این به تأخیر میفته، بعد علائم آخر الزمان رو برشماری میکنیم، میگیم که حالا قراره اینطوری بشه، حالا قراره اینطور بشه، بعد این علائم آخر الزمانی منطبقه، فلان اتفاق افتاده، فلان اتفاق افتاده، فلان مانع به وجود آمده. خب بعد میگیم که دوباره به تأخیر افتاد. چرا به تأخیر میفته؟ چرا این شرایط به وجود میاد؟ خود حضرت این کار ما رو ساده کردن و این رو بیان کردن که اساساً چرا غیبت طول میکشه و چرا ظهور به تأخیر میفته. در توقیع شریفی که حضرت به شیخ مفید دارن، در اون توقیع شریف حضرت این رو بیان کردن که دلائل به تأخیر افتادن فرج و ظهور چیه. بعضی از انسانها در طول این دوره غیبت به یک مقامات رسیدن که با حضرت مراوده و ارتباط حضوری یا ارتباط مکاتبه ای داشتن. من جمله این افراد محمد ابن نعمان، معروف به شیخ مفید، که انسان خیلی فوق العاده ای بوده. شیخ مفید خیلی خیلی فوق العاده بود. تعابیری که امام زمان راجع به شیخ مفید دارن، الاخ السدید، الاخ المخلص، المجاهد، تعابیر خیلی فوق‌العاده امام زمان در خصوص شیخ مفید دارن. شیخ مفید رو برادر خطاب میکنن، انسان مخلص و مجاهد خطاب میکنن شیخ مفید رو. و کسی که امروز در میدان، حضرت میفرماد شما امروز در میدان مقابله با کفر و نظام طاغوتی استادی و داری مبارزه میکنی و دین خدا رو داری ترویج میدی. بعد میفرماید دلیل این که من به تو دارم نامه مینویسم، خدا به من اجازه داده که به تو نامه بنویسم به خاطر این ویژگی هات. به یه شأنی رسیدی، به یه جایگاهی رسیدی که امامت با تو مکاتبه میکنه. اینا رو در احتجاج تبرسی نقل این نامه های حضرت به شیخ مفید. و روزی که شیخ مفید از دنیا رفت، نقل کردن در توقیع دیگری که حضرت فرمود یوم على آل الرسول عظیم، امروز خیلی مصیبت بر ما سخت شد، خیلی مصیبت سنگین بود بر آل الرسول که شیخ مفید از دنیا رفت. و این جایگاه یه سلمه‌ای در دین خدا به وجود آمد که به راحتی پر نمیشه. خب شیخ مفید در یک چنین جایگاهی که حتی وقتی که سید رضی و سید مرتضای علم الهدا، این دو تا علم قائم بزرگ، مثل سید رضی گردآورنده کتاب شریف نهج البلاغه و سید مرتضای علم الهدا مرجع کل فلکل، این دو تا برادر رو وقتی مادرشون میاره برای طلبگی به محضر شیخ مفید، شیخ مفید شب قبلش در خواب میبینه که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دست امام حسن و دست امام حسین رو گرفته آورده در به مدرسه. به شیخ مفید میفرماید که یا شیخ علمهم الفقه. شیخ به امام حسن و امام حسین دو تا بچه من فقه یاد بده. بعد شیخ منتظر میشه که تعبیر این خواب چیه. بعد میگن که شیخ یه علویه آمده دم در، دو تا بچه رو همراه آورده، میگه میخوام شیخ مفید رو ببینم. بعد شیخ مفید میره میبینه همین مادر سید مرتضی و سید رضی که پدرشون از سادات مجاهد و مبارزی بود که تبعید شده بود در اون زمان. شیخ مفید در منطقه کرخ بغداد بوده، اینا در مبارزه با طاغوت زمان پدرشون رو تبعید کرده بودن به ایران، در یکی از قلعه ها زندانی بود، از علمای بزرگ بود پدرشون. بعد مادرشون، این دوتا بچه 6-7 ساله بودن اون موقع، از 6-7 سالگی دست اینها رو میگیره میاره در به مدرسه شیخ مفید. این جمله‌ای که شیخ مفید در خواب دیده بود از حضرت صدیقه سلام الله علیها، میبینه که مادر این دوتا بچه سید رضی و سید مرتضی میفرماید یا شیخ علمهم الفقه. این حالا ما میتونیم یه استفاده های از این بکنیم که واقعا چقدر توفیق یه کسی اینطور دستش رو بگیرن بیارن حوزه، دستش رو بگیرن بیارن حوزه، اینطور مورد عنایت قرار بگیره، وارد حوزه امام زمان بشه. خب بعد دیگه شیخ باهاشون کار میکنه، یه نکته تربیتی داره در بحث فقری که این خانواده به خاطر نبود سرپرست در شرایط عسر و حرج و فقر شدیدی بودن، خیلی سختی میکشیدن. شیخ وقتی متوجه این شرایط شد یه شهریه ای داد به این بچه ها، یه پولی داد، گفت این پولو هزینه زندگیتون بکنید. ببینید این دوستان برای امروز ما. وقتی مادر این بچه ها دیدن، دید که این بچه ها این پول رو آوردن، گفتن شیخ این پول رو هدیه داد به ما، گفت خرج زندگیتون بکن، گفت از شیخ تشکر کنید این پولو برگردونید. بهش سلام برسونید، بگید که ما زندگیمون رو در یه سطحی تنظیم کردیم، اگر این پول وارد زندگی ما بشه تعادل زندگی ما رو به هم میزنه، بعد ما برای ادامه با مشکل مواجه میشیم، با همین سطح اجازه بدید ما زندگیمون رو ادامه بدیم. بچه ها پول رو برگردوندن به شیخ. بعد یک کدام از این بچه ها شد اون ادیب قهاری مثل سید رضی که شد مرجع ادبیات عرب در عالم و اساساً خود مدل جمع‌آوری نهج البلاغه روی حساب ادبی بوده دیگه، روی ذوق ادبی ایشون، نه روی ذوق این که می‌خواسته همه کلمات امیرالمؤمنین رو جمع بکنه. بلا خطب و کلمات امیرالمؤمنین حسب برآوردها 4-5 برابر نهج البلاغه است، حداقل 4-5 برابره در کتب مختلف هست دیگه. سید رضی حسب ذوقش این جملات و این عبارات خیلی قشنگه، مسجعه، مقفعه، خیلی مرتبه به زعم خودش، اینا رو اینجور جمع کرد. خب سید مرتضی هم که اون فقیه بزرگی شد که دیگه معروفه در حوزه. بعد شیخ طوسی دیگه شیخ الطائفه از شاگردان شیخ مفید دوباره. خیلی برکات داشته شیخ مفید، خیلی برکات، کثیر التألیف. شیخ مفید صدها تألیف داره، چقدر شاگرد تربیت کرده. و حتی معروفه که این که بهش گفته شده، چون او محمد ابن محمد ابن نعمانه، شیخ مفید خیلی به فقه اهل سنت مسلط بوده و به فقه اهل سنت خود سنی های بغداد و اینها از ایشون می آمدن سوال می پرسیدن، ایشون به فقه خودشون گفت شما مثلا امروز هستن طلبه هایی که مقدار مسلطن به چند تا رساله، میگه شما مرجعت کیه که من حسب مرجعت جواب بدم. اون موقع شیخ مفید میگفت شما از کدوم فرقه اهل سنت، تبعیت شافعی هستی، مالکی هستی، حنبلی هستی؟ میگفت به فقه خودش جوابش میده. خوش میگفت فتوای شما اینه. بعد گفتن شیخ مفید، مسما شد به شیخ مفید. بعد امام زمان قریب به 30 مکاتبه با شیخ مفید داره و در هر مکاتبه‌ای تعابیر فوق‌العاده‌ای داره. حتی غیر از مکاتبه ها یه رویه‌ای حضرت داره. ما توی اجماع، توی ادله اربعه مون، دوستان، اون دوستانی که فقه خوندن دیگه، تو ادله اربعه مون در اجماع، ما چرا اجماع رو میپذیریم؟ بلا خب اصل مسئله ما کتاب و سنت و عقله. اجماع که از باب بیشتر ابداع اهل سنته و معتقدیم که حسب فرمایش آقایون که میفرماید هو الاصل لهم و هم الاصل له، خود برادران اهل سنت اجماع رو ایجاد کردن، اجماع هم اونها رو ایجاد کرد. چون گفتن شما چرا اینجور شدید؟ گفتن اجماع شده، چون اجماع شد. خب گفتن باش، پس اجماع حجته. بعد خودشون گفتن حالا که حجته پس با اجماع میشه کارهای دیگه. هو الاصل لهم و هم الاصل له، ما هم گفتیم قبوله، ما هم اجماع رو آوردیم به عنوان یکی از ادله، به عنوان اینکه از باب حجیتی که امام معصوم در هر زمانی میتونه جزو مجمعین باشه و اگر او مخالفت بکنه اجماع شکسته میشه و اگر او سکوت بکنه پس راضیه، چون اقراء به جهل که نمی کنه حضرت ببینه جامعه داره گمراه میشه و او هیچ اشاره ای نکنه به کسی که مخالفت بکنه. خب از این جهت از باب وجود حضرت حجت در تصحیح حرکت امت، امام زمان هست که حرکت کلی امت دچار آسیب نشه. و خوشا به سعادت اون عالمی، اون مرجعی، اون امامی، اون فقیهی، اون نائبی که همیشه مورد لطف و عنایت و توجه حضرت باشه. خیلی نقل این قصه، حالا حسب این که این قصه درست باشه، که امام زمان تصحیح کرده فتوای شیخ مفید رو در اونجایی که شیخ مفید استفتا شد از ایشون که یه خانومی از دنیا رفته، بچه‌ای در شکم داره، با بچهش دفنش بکنن یا شکمی خانم رو ببرن بچه رو در بیارن. شیخ مفید میگه که نداریم به این که با شکم مادر رو پاره کرد بچه رو در آورد و اینو دیگه، این بچه تابع میته، بچه رو میبرن که دفن بکنن. بعد یا آقایی میاد میگه که نظر شیخ مفید عوض شده، میگه پهلوی چپ مادر رو پاره بکنید، بچه رو در بیارید، بعد بدوزید، بعد دفن بکنید مادر. در میارن، بچه رسیده به مرحله‌ای که حیات داشت، بچه زنده به دنیا میاد، میذارن مادر رو. بعد به شیخ مفید میگن، میان خانواده بچه تشکر میکنن که شما لطف کردید اینطور شد. بعد شیخ مفید متنبه میشه حسب نقل که بعد تا یه مدتی دیگه فتوا نمیده، درب خانهشو میبنده، میگه فتوا نمیدم، احتیاط میکنه، میگه اگه من اشتباه کردم تو فتوا پاسخ به سوال، بعد دیگه فتوا نمیده. بعد دوباره یه توقیع شریف دیگری برای ایشون میاد که شما فتوا بدید ما کمکتون میکنیم، شما فتوا بدید تلاشتون رو بکنید مجزی هستید، شما تلاشتون رو بکنید مجزی هستید، ما هم شما رو کمک میکنیم. از این قبیل اتفاقاتی که حضرت دستگیری کرده در طول تاریخ از خیلی از بزرگان، از علما و از مؤمنین و از شیعیان فراوان این نقله. حالا این نکته تأخیر در ظهور، نکته این طول کشیدن دوره غیبت، یه بحثی رو اخیراً استحضار دارید، من چند وقتی رو مطرح میکنم این بحث رو، به این که ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که به شدت نیاز به اخوت و برادری داریم. چند سال من پای تابلامی رو نوشتم، بحث کردم، ابعادش رو نوشتم، روایتش رو گفتم، آیهش رو گفتم، تبیین کردم. بعضی دوستان بودن تو اون جلساتی که به تفصیل من راجع به این بحث کردم. بعد برخورد کردم به مکاتبه حضرت با شیخ مفید که در همون جهت و در همون راستاست، که خیلی خدا رو شاکر و سپاسگزار شدم که این بحثی رو که داریم مطرح میکنیم مؤیدات خیلی خاص و ویژه ای داره، در خصوص این بحث اخوت و برادری و همدلی. حضرت میفرماین که خطاب شیخ مفید، یک بخشی از نامه است، نامه قبل و بعد داره، این یه پاراگراف از اون نامه کلی امام به شیخ مفیده. حضرت می فرمایند که ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته فی الوفاء، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر شیعیان ما که انشالله خدا بهشون توفیق اطاعت و بندگی رو عنایت بکنه. این یه قطعه ای رو حضرت به عنوان یه جمله معترضه یه دعایی میکنن که انشالله توفیق اطاعت و بندگی برای شیعیان حاصل بشه. علا اجتماع من القلوب، اگر دلهاشون با همدیگه مجتمع بود میبود، علا اجتماع من القلوب، اگر دلهاشون به هم پیوند خورده بود، اگر هم دل بودن با هم دیگه، اگر اون نظام اخوت و برادریشون برقرار بود، اگر این همه اختلاف بینشون نبود، این همه مشکل نداشتن با هم دیگه، این همه همو نمی زدن، این مقدار همو تضعیف نمی کردن، اگر علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، در اون عهدی که میبایستی به عهدشون در نظام ولایت و امامت ملتزم و متعهد باشن، یعنی اجتماع دلیشون بر نظام ولایتشون و اون عهدی که از ابتدا بستن، از اون عهدی که از الهست شروع شد باشون تا به این که علم اعهد الیکم ان لا تعبدوا الشیطان، از اونجا شروع بشه عهد توحیدی، بعد عهد ولاییشون. اگر بر عهد ولایی خودشون دلهاشون با هم دیگه مجتمع و به هم پیوسته و به تألیف قلوب بودن، تأخر عنهم الیوم بلقائنا، یمن دیدار ما به تأخیر نمی افتاد، دیدار ما براشون زودتر حاصل می شد. اگر این اجتماع دلیشون، این اجتماع قلوبشون بود و بر نظام ولایت و امامتشون و التزام به لوازم نظام امامت و ولایتشون بود، لما تأخر عنهم الیوم بلقائنا، یمن دیدار ما به تأخیر نمی افتاد. حالا این یمن دیدار امام زمان یا فردیه، اینکه یک کسی نتونسته امامش رو ببینه، حضرت می فرماید دلت صاف بوده با دیگران، کنه اینکه به اندازه ای که شما دیگران رو دوست داری، دلت با دیگران گره خورده، حب مؤمنین و شیعیان رو داری، باهاشون همدلی، از خطاشون چشم پوشی میکنی، کوتاه میای، دستشون رو میگیری، اشتباهشون رو توجیه میکنی، همراهی باهاشون میکنی و غیر ذلک که در حقوق اخوت برشماری شده. اگر این حالت ها رو داشتی، کنه این که تو میخوای دلت رو با ما گره بزنی، دلت رو با شیعیان گره بزن، دلت با ما گره میخوره. دلت رو با شیعیان گره نمیزنی، دلت با ما گره نمیخوره. و اون تعبیری که در بحث اخوت کردیم، که تعبیر مرحوم حضرت آیت الله آقای شاه آبادی که فرمودن اگر بخواد این حبل الله از آسمان، از عرش الرحمن به زمین متصل بشه، این وعتصمو به حبل الله جمیعاً، عرض کردیم فرمودن که این جمیعاً حال برای وعتصمو، وعتصمو جمیعاً به حبل الله، الا و لابد فقط جمیعاً امکان داره که شما به حبل الله وصل بشید، به آسمان وصل بشید، به عرش الرحمن وصل بشید، به حقایق قرآن وصل بشید، از قرآن استفاده ببرید، چون قرآن علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق، قرآن یه عبارت داره، همین چیزی که میخونی، یه اشاراتی داره، یه ظرافی داره، چیزی که یکم با دقت باید آدم متوجه بشه، بعد یه حقایقی داره که اون دیگه یه جهات خاصیه. شما اگر میخواید حقایق قرآن رو درک بکنید، فلسفه قرآن رو درک بکنید، درسهای قرآن رو درک بکنید، از حقیقت قرآن استفاده بکنید، استفاده از حقیقت قرآن با دلهای چرکین، با دلهای پرحسد، با دلهای پرکینه، با دلهای پرشبهه، با دلهای پردافعه، این ارتباط با قرآن برقرار نمیشه، ارتباط برقرار نمیشه. بعد چرا این ارتباط برقرار نمیشه؟ چرا برقرار نمیشه؟ این دلها وقتی میخوان جمع بشن، تألیف قلوب بشه، واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم، این تألیف قلوب، فاصبحتم بنعمته اخوانا. بعد کنه این که یک روز جدیدی، یعنی یک حیات جدیدی، یک فصل جدیدی از زندگیتون رو شروع کردید، فاصبحتم بنعمته اخوانا، این تألیف قلوب، دلهای به هم گره خورده، یک حیات جدیدی رو در زندگی شما شروع میکنه. بعد شما با این دل به هم پیوسته میتونید با قرآن ارتباط برقرار بکنید، میتونید با عرش الرحمن ارتباط برقرار کنید. این دلا بخواد به هم گره بخوره در دنیا، یه دل مرکزی میخواد، یه قطب مرکزی میخواد. اگر اون قطب مرکزی نباشه که این دلا بخوان جمع بشن، به هم وصل بشن، اگه اون نخ تسبیح نباشه، این اتفاق نمیفته. اون قلب کدوم قلبه؟ قلب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شه. خب ما در چه صورتی میتونیم قلبمون رو به قلب حضرت حجت گره بزنیم؟ اگر قلبی که دافعه داره، قلبی که اون اصول و قواعدی که ازش خواسته شده رو رعایت نمیکنه، خب ارتباط برقرار نمیکنه، ارتباط برقرار نمیکنه. ظاهرش اینه که مثلا ما میگه ما مسلمونیم، ما شیعیم، ما مثلا اهل رعایتیم، اهل چینا. بعد حالا یه کسی داستانی رو بار نقل کرد، ما توی از این مساجد تهران بنده خدای سر منبر، حالا یه داستان ها از باب کنایه من نقلش میکنم، نه از باب صحت و سقم داستان، نه از باب این که یه اشاره ایه. گفت که آقا انقدر هی نگید که گفت اوشون نقل میکرد از یه آقایی، گفت که یه آقایی گفت انقدر سر منبر هی نگید که یبن الحسن عجل علی ظهورک، این رو نگید، آقا امام زمان بیاد کلی برای ما درد سر درست میشه، اصلا نمیشه، وضعیت خیلی به هم میریزه. بعد این حرف رو که زد، این مردم خیلی معترض شدن که آقا چی داری میگی شما، این همه ما داریم منتظریم، همه سال نسل در نسل، حالا یه بار آقا میگه که مثلا نگید این حرف رو، اعتراض و داد و بیداد، آقا رو از سر منبر کشیدن پایین و بیرون کردن از مسجد و اجازه ندادن دیگه بیاد مسجد نماز و منبر رو، بنده خدا نمیدونم حالا کتکش زدن چه شد و فرار کرد رفت خونه شون. بعد دید در میزنن بعد از یه قدری، بعد دید او آدمیه که چیزه، او بنده خدایی که از مؤمنین که پشت سر همین صفحه اولیای ملتزم مقید از او رفقای 20 سال قدیم شه، من فلانی هم. گفت خوبه مثلا در رو باز کرد که اومده عذرخواهی کنه یا اومده چی. بعد یه بار دید که سجاده رو جمع کرده، سجاده مسجد رو محکم زد تو صورت آقا، برو کلی 20 سال نمازی که بای سرت خوندیم و باید همه شده دوباره قضاشو به جا بیار. هیچ گذشت و ایامی گذشت و این بند خدا همین این نفر آخری که آخرین ضربه رو زد آمد و گفت آقا من از شما عذر میخوام و اشتباه کردم و حلال کنید. چرا؟ گفت من دیشب پریشب که تو عالم رویا دیدم که امام زمان ظهور کرده، بعد خب خیلی همه خوشحال شدیم و رفتیم به استقبال حضرت، بعد هر کدوم میرفتیم از عرض حال خودمون رو به حضرت میگفتیم و از حضرت راهنمایی میخواستیم، یه صفی بودیم. بعد گفت من که رفتم و گفتم، بعد میگفت فلانی خاطرت هست یه شبهه‌ای بود راجع به این ملکی که میخواستی بخری؟ گفتم آره مثلا شبهه رو اینجوری حل کرد. گفت که خب این شبهه به این سادگی حل نمیشد، این یه سرنخی بود، تو با پیگیری میکردی این ملک قصبیه، تو فلواقع این ملک رو قصبش کردی، ولی چون سهلنگاری کردی در این مسئله که گفتم حله، مشکل نداره که حالا یه کسی یه چیزی گفته، مثلا گفتن آقا این ملک اینجوری صاحب داره، این آدم صاحبش نیست و چی بفته، حالا یه چیزی گفته، ای که سند داره، ای که مثلا دقت نکردی که بری قشنگ تهو توی قضیه رو در بیاری بررسی بکنی تو این دنیای وانفسایی که احتمال کلک و اینا خیلی زیاد وجود داره. خب گفتش خب تو کل عمرت در این جای قصبی نماز خوندی، کل نمازات مشکل دار. بعد گفت که خب عجب. گفتش آره. بعد گفت که یه شبهه‌ای مطرح شد راجع به این که این برای خواستگاری رفته بودی، گفتن این خانم از یه خانمی که به شما شیر داده به اینم شیر داده، برو بررسی که شاید خواهر رضاییت باشه، بعد دوباره توجه نکردی، گفتی که نه و مثلا چیو، بعد بله این خواهر مثلا رضاییت بوده، مثلا کل ازدواجت و زندگیت از اساس حرام بوده. بعد دیگه این معامله‌ای بود که انجام دادی توی اون داستان، اون طرفی که اومد واسطه شد و اونی که مثلا اون جنس رو آورد و اونی که گفت آقا این معامله یه شبهه داره، بعد تو مثلا به شبهه این معامله توجه نکردی و بررسی نکردی و گفتی آقا حالا یه چیزی گفته، پول خوبی داشت معامله از دیگه وقتان دارم میگن آقا اینجوریه، میگه شبه، میگه بله، میگن آقا لاقل یه استخاره بزن، میگه حال اومدیم و بد در اومد، بعد مثلا این از دست میدم لاقل استخاره اونجایی بزنم که اگر مثلا میخوام نشه یا بد در بیاد مثلا از اون بابت بزنم. بعد چون یه بنده خدا من گفت یه استخاره بزن براش گرفتم، بعد گفت میشه یکی دیگه بزنی؟ گفتم برای اون طرفش، گفت نه برای همین طرفش. بعد گفتم نه نمیشه، گفت اصرار کرد، بچه مذهبی و متدینی هم بود، نمیدونستم مثلا سوادش اینجوریه. بعد گفتش که من خودم وقتی میخوام یه کاری ازم پرسید، من خودم وقتی میخوام یه کاری بکنم انقدر استخاره میزنم تا خوب بیاد، 10 بار 20 بار میزنم، وقتی خوب اومد انجام میدم اون کارو، تا خوب نیومده انجام نمیدم، ولی همجوره میزنم، انقدر میزنم مثلا یه روز دو روز سه روز اگر دیدم خوب اومد. گفتش واقعا این کارو میکنی؟ بعد گفت اشکال داره این کارو بکنم؟ گفتش آقا این پنیر نخور، برای عقلت ضرر داره. گفت عقل چیه؟ گفتش خب بخور بخور اشکال نداره، حالا که تو از اساس میگی این چیه، خب ادامه بده هیچ مشکل نداره. بعد خلاصه این بنده خدا میگفت که دیدم حضرت همجور داره ادامه میده، این معامل، این اتفاق، او اتفاق، این مسئله، من از خواب بیدار شدم. از خواب بیدار شدم اومدم بگم آقا چیزی که سر منبر گفتی خوب بودا، حالا فعلا ضرورت نداره حضرت حالا به ایزودی ها زور بکنه، یکم به تأخیر بندازه، وضعیت رو بد نیست. حالا این یه در حد یه شوخیه یا جدیه یا یه اشاره ایه، یه اشاره ایه به این که توی این توقیع شریف یه اشاره به این موضوع شده. ببینید بعد از این جمله که حضرت میفرماید که اگر شما در اون اجتماع دلهاتون و در وفای به عهدتون راسخ بودید به تأخیر نمی افتاد ظهور ما، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة فيما يحبسنا عنهم. خلاص اصلا تعجیل می شد، اصلا ظهور ما تعجیل می شد و اون عواملی که يحبسنا عنهم ما رو حبس کرده اون موانع از بین می رفت. اگر شما دلاتون به هم پیوند میخورد، اون گره اخوتی واقعا بین قلوب شما ایجاد میشد، اون حبسی که در دل، حبسی که برای ظهور امام به وجود آمده، اون مانع برطرف میشد. یعنی فی الواقع مانع ظهور حضرت کیه؟ خودمونیم. یعنی خودمون مانعیم، خودمون مشکلیم. دعا و کفیک و دواؤک منک. به هر تقدیر انگار درد خودمونیم، درد در درون خودمانه و درد خودمانیم. راه حلش هم حضرت میفرماید خودتان هستید. دوباره راه حل این درد و راه حل مسئله هم خودتان هستید. بعد حضرت میفرماید که فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نعذره. اون چی که ما رو حبس میکنه، اون چی که باعث مانع شده برای ظهور ما، همون چیزیه که ما نمیپسندیمش و داره سر میزنه از شیعیان ما. گفتیم نکنید این کارا رو، گفتیم دوری بکنید از این کارا، هم کارو میکنن. اونجایی که میخواییم باشن اونجا نیستن، اونجایی که میخواییم نباشن اونجا هستن بعضیا، و این باعث تأخیر شده. اگر اینها واقعا اون چیزی که ما ازشون میخواستیم با اون دوتا قیدی که حضرت بالا زد، اجتماع قلوب و وفاء به عهد، به عهد امامت و ولایت و تقید به نظام اهل بیت، حضرت میفرماید که اصلا ظهور ما تعجیل میشد، اتفاق میافتاد، میشد اصلا. بعد تازه این توقیع رو حضرت 152 سال بعد از غیبت نوشتن، یعنی در سال ابتدای سال 400 که مثلا اون سال 255 و اون حول حوست 260 این اتفاق میفته، این توقیع مال ابتدای سال 400. یعنی حضرت میفرمایند همین 150 سالی هم که تأخیر افتاده، اگر این نکات رعایت میشد. بعد حضرت یه نمونه ذکر میکنه، مثلا برای ما طلبه ها مثلا به مدل شیخ مفید یا این مدلی، و حتی در بعضی از احوالاتی آدم های خیلی معمولی در یه حوزه علمیه، انسان خیلی بسیط، انسان خیلی معمولی، تا مثلا یه کشاورزی مثل این، بگید اسمش چی؟ آره، این کربلای کاظم ساروغی، یه آدمی که اون خمس زکات مالش رو و التزامات و تقیداتش رو، تا یه شرایطی که ما امروز داریم. من به اعتقادم دوستان، ما خیلی شرایط امروز ما و شرایطی که حضرت متوقع در تحقق اون جامعه مهدوی و جامعه ظهور، ما امروز در شرایط انقلاب اسلامی و در شرایط تمهید و آماده سازی برای ظهور و امامت نظام امامت و ولایت، ببینید هزار سال شیعه هیچ وقت مأنوس نبوده با حاکمیت نظام امامت و ولایت. یه 40 خورده‌ای ساله یه عنوانی از نظام امامت و ولایت در رأس یک حکومتی در یک جغرافیای کوچکی از این دنیای چند میلیاردی قرار گرفته و یه جورایی یه علم حق و فضیلتی رو به پا کرده، همه تواقیت عالم هم ما شدیم مسئله شون که چجور با ما توافق بکنن، چجور ما رو راضی بکنن، چطور ما کوتابیاییم، چطور ما زندگی خودمونو بکنیم کاری به کار دیگران نداشته باشیم، چطور ما رو مثلا در فشار و تحریم و اینها قرار بدن. ما شدیم یه استخوان توی گلو برای این نظام کفر و طاغوت. میدونن بر تقدیر ما آدم بی تفاوتی نیستیم، جامعه بی تفاوتی نیستیم، نظام بی تفاوت و بی خاصیتی نیستیم، نظامی نیستیم که بشینه اون قلدر، اون آدم کذایی بگه این بره اونجا، میگنش آقا اونو بهش نمیخوای همان کنی، میگه نه اونو بهش بگید انجام بده، به او بگید انجام بده، به اونم بگید باید گوش کنه، اون یکی هم باید تبعیت بکنه، ولی حالا مثلا بیایید با ایران بگید با هم مذاکره کنید ببینیم یه امتیاز ما به اونا بدیم یه امتیاز اونا به ما بدن. ما داریم به یه نقطه‌ای میرسیم، یه هویت ولایی داره ایجاد میشه، این داریم به لبه این ارتباط نظام مهدوی میرسیم، به این لبه اتصال و به این لبه ارتباط داریم میرسیم. اگر ما در این حرکتی که حضرت میفرماید شما این نظام هویت جماعت ایمانی رو و این جامعه ایمانی رو و این اتصالات و ارتباطات جامعه ایمانی رو درست محقق بکنید و مهیا بکنید شرایط رو که کمتر استبعاد بکنن، وقتی ما میاییم احکام الله واقعی رو میگیم، جامعه کمتر استبعاد بکنه اسلام اینه، چون یکی از چیزایی داریم در اواخر آخر الزمان که وقتی حضرت بعضی از احکام رو بیان میکنن جامعه میگن اسلام اینه و خیلی فاصله دارن و یه بخشی از متدینین و علما هم ریزش میکنن اینجا که عادت کرده بودن به یک رویه ای، به یک روالی، بعد خیلی استبعاد میکنن از فتاوای حضرت و از فرامین حضرت که واقعا اسلام اینه و مشکلاتی که ایجاد میشه بعدش و اتفاقاتی که یکی بعد از دیگری برای جوامع حالا اسلامی به وجود میاد. حالا ما ایم و این شرایط در حد خودمان، در حد وسع خودمان، بضاعت خودمان، این تلاش رو بکنیم، این کوشش رو بکنیم، این قیودی رو که حضرت مطرح کرده این تلاش رو بکنیم که انشاءالله در این ایام خاص، حالا در آستانه ولادت حضرت میخوای با حضرت پیمانی ببندیم، عهدی ببندیم، مروری بکنیم بر ارتباطمون با حضرت، این خواسته امام و این شرایط امروز ما. انشاءالله خدا به ما توفیق بده بتونیم از منتظران واقعی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، هم به لحاظ معرفت هم به لحاظ عمل و رفتار و تقید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم